فرمود اگر کسی اسیر باشه، گرفتار باشه، قرائت سوره معارج باعث رهایی و آزادیش میشه. اینها رو دقت کنید، اینا کلیدها و کدهاییه. کسی گرفتار، زندانی، اسیر، در بند، چرا حالا چرا قرائت سوره معارج باعث آزادیش میشه؟ معارج عروج میده، طرف از زندان میاره بیرون، از اون تنگنا، از اون گرفتاری بیرونش میاره. روایت دیگه ای خوندی شب گذشته که فرمود کسی سوره معارج رو قرائت کنه یا مداومت کنه، انس داشته باشه با سوره معارج، مثل کسی که دعوت حضرت نوح رو درک کرده. چرا دعوت حضرت نوح؟ چرا دعوت حضرت ابراهیم رو نگفت؟ چرا؟ سوره بعدی سوره چیه؟ نوح. ببینید چه ارتباطاتی هست تو قرآن، چه ارتباطاتی هست که سوره معارج بعدی سوره نوحه. میگه اگر کسی این سوره رو بخونه انگار دعوت حضرت نوح رو درک کرده. خوب به اینا توجه کنید و روش فکر کنید، خیلی کلیدها و کدهایی هست. حالا یه سریش روایات شده، یه سریشو میتونید خودتون به عنایت الهی متوجه بشید اگر انس بگیرید با قرآن. خب رسیدیم به اینجا که فرمود وقتی روز قیامت بشه سلام لا یسأل حمیم حمیما. حمیم گفتیم در عرب به معنی گرمه، مثل حمام که از ریشه گرما گرفته شده. و حمیم دوستی رو میگن که خیلی با هم صمیمی و گرم باشه دوستیشو. میگه در چنین روزی در قیامت لا یسأل حمیم حمیما، هیچ دوستی هزارم که گرم باشه از دوستش سوال نمی کنه، اصلا حالشو نمیپرسه تو چه جور هستی، چه میکنی. بعد شاید طرف بگه خب اونجا نمیبینشو، که دنبالش میگه یوبسترون، هم نشونشون میدیم. یعنی با اینکه همدیگه رو میبینن از حال همدیگه نمیپرسن، به خاطر اون حول مطلع، به خاطر اون عظمت اون روح. بعد دنبالش فرمود یود المجرم، پیوسته آرزو می کند مجرم، لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی، که به دست عذاب بسپره بچه های خودش رو و صاحبتهی همسرش رو و اخی و برادرش رو و فصیلت هلتی توبی. گفتیم فصیله از فصل جدایی میاد، به اون فامیل پدری که از یه شاخه جدا شدن عرب میگه فصیله. مثلا پسر عموها، پسر عموهایی که مثلا میرن به یه شاخه میخورن، میگه فصیلهی که پناهش میدادن، اون شاخه ای از فامیل که تو دنیا اونو پناه میدادن، حاضر اینا رو هم به عذاب بسپره. و من فل ارض جمیعا، بلکه جمیع اهل زمین رو به دست عذاب بسپره، سمه یونجی، تا خودش نجات پیدا کنه. بعد فرمود کلا، هرگز اینجوری نیست که بتونه کسی رو در عوض خودش فدا بده، که انها لزا، که او آتشی سرکش، که لزا، تلزا، تلزی، اینا رو گفتیم ماهی وقتی که از آب بیرون میفته بال بال میزنه، به قول ما اون برقی که رو شکم ماهی میفته و اون حرکات ماهی، اون رو میگن تلزی. خب آتش وقتی شعله میکشه، زبانه میکشه، عرب اینو اصطلاحا میگه چی؟ تلزی. نارن چی؟ ازا تلزا. حالا میگه انها لزا، که لزا رو بعضی ها گفتن طبقه دوم، درکه دوم دوزخه. میگه آن آتشی سرکش، نزاعتن لشوا، نزع یعنی گرفتن، انتزاع یعنی گرفتن، میگه به حالت نزع افتاده طرف، یعنی به حالت جان دادن، موقعی جانشو هم بگیرن، که نزع یعنی گرفتن، نزاعه یعنی بسیار گیرنده است. چی رو؟ لشوا، شوا اصطلاحا اطراف بدن یا پوست سر و صورت رو میگن. میگه این آتشی است که پوست سر و صورت و دست و پا و اطراف بدن رو چی میکنه؟ میگیره، میخوره. تد او من ادبر و تولا، هیچ کس هم نمیتونه نجات پیدا کنه. چرا؟ چون تد او میخواند، من ادبر و تولا، هر کسی که پشت کنه و فرار کنه، این میگیره اون زبانه آتش، هر کسی هم که بخواد فرار کنه میگیره شو. بعد اینجا بعضی از مفسرین تدعو من ادبر و تولا رو صفت دوزخ نیاوردن، گفتن اینجا خطاب به پیامبره که تدعو یعنی میخوانی تو، من ادبر و تولا، کسی که پشت کند، یعنی پشت کنه به خدا، پشت کنه به دین، یا رسول الله، تو او رو دعوتش میکنی. یک معنای دیگه‌ش هم اینه که باز همون ضمیری که به جهنم عود میکرد، تدعو رو بگیریم به چی؟ به دوزخ، که اون دوزخ میخواند کسی را که پشت کرده است و فرار کرده است از خدا. هر کی به خدا پشت کنه و فرار کنه، این آتش جهنم اونو چی میکنه؟ میگیره. یکی هم که بخواد از دست جهنم فرار کنه میگیره شو. یه معناشم برمیگرده به رسول الله، که هر کس که پشت کنه و بره، رسول الله او رو میخوانه، چون رسول وظیفش چیه؟ ابلاغه، باید بره سراغ مردم، به خلاف کی؟ امام و ولی. امام و ولی وظیفه نداره بره سراغ مردم که اونا رو دعوت کنه به سوی خودش. تدعو من ادبر و تولا، ادبر از چی میاد؟ از دوبر. دوبر یعنی چی؟ پشت. قبول یعنی جلو، پیش رو. حالا ادبر یعنی پشت میکنه و تولا رو برمیگرده و جمع فعوعا. حالا اینجا هر دو تفسیرش میخونه، چه در مورد جهنم بگیم که اونو میگیره به سوی خودش، کسی که پشت کنه و فرار کنه، و کسی که جمع میکند مال را و ذخیره میکند. جمع یعنی جمع میکنه. فاوعا، اوعا از چی میاد؟ از وعا. وعا یعنی چی؟ ظرف. حالا فاوعا یعنی جمع میکنه و نگهداری میکنه، احتکار میکنه، ذخیره میکنه، مالندوزی میکنه. ان الانسان خلق حلوعا، به درستی که انسان حلوع آفریده شده. خب کسی که جمع میکنه و ذخیره میکنه دیگه، اصلا خلقت انسان اینجوریه. چون آیه قرآن میگه، میفرماد ان الانسان خلق حلوعا، انسان اصلا اینجوری حلوع آفریده شده. حلوع یعنی چی؟ حلوع اون حریصی رو میگن، مثل مورچه که جمع میکنه و ذخیره میکنه. آخه حریص دو جور داریم، یه حریصی مثل گرگ، گرگ وقتی میره تو گله هر چقدر که میتونه پاره میکنه، اما میذاره میره، یک گوسفند رو برمیداره میبره، بقیه رو پاره میکنه میرزه زمین. اما مورچه حریصیه که جمع میکنه و میبره تو لونه و ذخیره میکنه. گفت و جمع اف او ا ان الانسان خلق حلوعا، انسان حریص آفریده شده. در معنای حریص مفسرین میگن خود خداوند حلوع رو تفسیر کرده که چیه حلوع. دنبالش میفرماد حلوع این کسه، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. اذا مسه الشر، موقعی که شر و بدی، یعنی اون چی که ناملایم برای ما، مس میکنه او رو، جزوعا، جزع، به جزع و فزع در میاد، بیتابی میکنه، ناله سر میده، شکایت میکنه، شکوا میکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، اما خوبی که بهش میرسه منوع میشه. منوع از چی میاد؟ از منع، منع کردن. نه مثل منع، مثل جمعه، جمع میکنه و منع میکنه، مانع به دیگران نمیده. تو در تفاسیر شر رو در بعضی از روایات به فقر تعبیر کرده که مصداق بزرگ شره، و خیر رو به ثروت تعبیر کرده که یکی از مصادیق بزرگ خیر دنیاییه. میگه فقر بهش میرسه، جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه، ناله میکنه. پول بهش میرسه، از دیگران منع میکنه. یعنی چه در حال رسیدن شر، چه در حال رسیدن خیر، رو به خدا نمیکنه. خدا میگه بلا بهش میدم، از من شکایت میکنه، بیتابی میکنه، سر و صدا میکنه. پولم که بهش میدم منع میکنه، بخیل میشه، حریص میشه، من چجور تو رو بکشم طرف خودم؟ انسان اصلا خلقتش اینجوریه، یعنی در خلقت همه انسان ها این هست. چون دنبالش فرمود الا المسلین، مگر نمازگزاران. نمازگزار کسی که چی میکنه؟ توجه به خدا میکنه. میگه خیر بهش میدیم توجه کنه به ما، نمیکنه. شر بهش میدیم توجه کنه به ما، نمیکنه. لذا این بود که در تفسیر فصل صبرن جمیلا گفتیم صبر آن است که وقتی بلا بهت میخوره سکوت کنی، پیش کسی شکایت نکنی، اما به نزد خداوند شکایت ببری. چون خدا این بلا رو داده که تو بری در خونش. اخذناهم بالبعصاء و الضراء لعلهم یذرعون، میگه ما اینا رو به سختی و مشقت گرفتیم بلکه اینا تضرع کنن، بیان در خونه ما. اما انسان بیچاره اینجوریه، همه اینجوریان. یعنی لذا در تفسیر صبر گفتیم باید بری در خونه خدا، اگر شکایت به خدا نکنی میشه تحمل، صبر دیگه نیست اسمش، چون بلا برای اینی که بریم در خونه خداوند. حالا ما حلوع نیستیم، قرآن برای این که من خودم رو پیاده کنم رو خودم قرائت کنم سر قبر این و او که بر باید اینا رو میخونم برای خودم ببینم آقا من حلو نیستم. قرآن میگه اصلا انسان اینجوری آفریده شده، خلق حلوعا، همه حلوعا، فقط یه عده رو استثناء کرد، الا المسلین، مگر نمازگزاران، اونا هم که توجه به خدا میکنن، چه در شر که بهشون میرسه چه در خیر که بهشون میرسه، در جفتش توجه به خدا میکنن. یه نکته ایرم اینجا عرض کنیم عزیزان، شر و خیر اینجا به معنی شر و خیری که ما تصور، خوبی و بدی که ما تصور میکنیم نیست. یعنی فکر نکنی اگر فقر بهت خورد خداوند تو رو خار شمرده بهت فقر داده، یا اگر پول بهت داد تو خیلی بنده خوبی بودی که پول بهت داد. چون آیه قرآن در سوره بلده که حالا میفرماد که و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه، میگه موقعی که امتحان میکنه خدا رو، مبتلا میکنه، پول بهش میده، یقول ربی اکرمن، میگه خدا منو اکرام کرده. و اذا مبتلاه، وقتی که امتحانش میکنه، فعلیه رزقو، روزشو تنگ میکنه، میگه ربی اهانن، خدا به من اهانت کرده، یعنی منو خار شمرده. اهانت یعنی خار شمردن، از خدا ما رو فراموش کرده. از اینجوری نیست، این دنیا برای امتحانه. اگه دیدی به کسی پول دادیم فکر نکن چون بنده خوبی بوده بهش پول دادیم، اگه پست دادیم، اگر نمیدونم شخصیت دادیم، چون شما نگاه کنید همیشه دنیا دست یزید و معاویه و امرآس و دست اینجور آدم ها بوده. پیامبر ما فقیرترین انسان بود، برای چی؟ برای اینکه ما بفهمیم فقر و پول نشانه تقرب به خدا نیست به هیچ وجه. لذا خداوند احترام به فقرا رو خیلی دوست داره. اگه به فقیر احترام بذاری، برای پولش احترام نداشتی، برای خودش، برای خدا احترام گذاشتی. احترام به فقرا و مستمندان رو خیلی دوست داره، برعکس احترام به دنیا پرستان رو خیلی بدش میاد خدا. به این نفر که خیلی پول داره بلند شی سلام علیکم، نه اینکه احترام نذاریم به مردم، اما به خاطر پولش بهش احترام بذاری از خدا دور میشی. و این خیر و شری که تو دنیا به ما میرسه فقط برای چیه؟ اینکه بریم در خونه خدا، چون حق تعالی از انسان فقط مسلین رو استثناء کرد، گفت انسان اینجوریه مگر کسی که نماز میگذاره. مسلین، حالا مسلین کیانن؟ ظهر عاشوراست، تو بحبوحه جنگ یکی از اصحاب آمد به ابا عبدالله عرض کرد آقا وقت نمازه، وقت نماز شده. آقا فرمود راست گفتی، وقت اول وقت نمازه. بعد سفارایی کنید نماز بخونیم، و ابا عبدالله در حق ایشون دعا کرد، گفت خدا تو را جزو مسلین قرار ده. فکر نکنی مسلین یعنی هر کسی که کلمه لغ میزنه، چون آیه قرآن و مد ویل للمصلین، وای بر آن کسانی که نماز میخوانند، وای بر آن کسانی که نماز میخوانند، نه اینکه نمیخوانند، اونا که هیچ. ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، آن کسانی که در نماز ساهی هن، بی توجه هن، به همه جا توجه داره جز نماز، و نماز بی حضور جسد بی روحه. جناب ابن عربی یه بحثی دارن که ما هم در مطالب حکمی گفتیم، اینو خلاصش اینه، میدونید اعمال ما در برزخ صورت میگیرن به صورت انسان، حالا به صورت باغ، به صورت درخت، به صورت حوری، قلمان، شیر، شراب، فلا. نماز به صورت انسان رفیقی بسیار مهربان در میاد. خب اما اگر این نماز حضور نداشته باشه، کالبد بی جانه. یه رفیقی داری، میت، انسانه اما بی جان، پیکره بی جانه. پیکره با اون پیکره بی جان مشهور میشه. یا اون کسی که نمازشو بدون حال و دست و پا شکسته و اینا میخونه، یه انسانی باش مشهور میشه، دست و پا شکسته و قول و زنجیر و یک اشترگاه و پلنگ، با اون مشهور میشه دیگه. نمازش اونجوری باش مشهور میشه، وقت نمازی که اونجا باید شفاعتش کنه، اون نماز باید کار این اونور را بندازه. اون جوان که باش از قبر بیرون میاد محشور میشه. ببینید این همه ما عمل داریم تو دین، خداوند آمد فرمود الا المسلمین، مگر نمازگزاران، اینا هستن که از بقیه انسان ها استثناء هستن، اینا هستن. یعنی اگر از بقیه انسان ها که خلق حلوها هستن، خلق حلوها، میخوای استثناء بشی با جزء مسلین بشی. در اون اوائل طلبگی با جمعی از دوستان رسیده بودیم خدمت جناب آسید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه، که ایشون از شاگردان آسید علی آقا قاضی بودن رضوان الله تعالی علیه. عارف بزرگی بود که در احوالاتش هم کتاب چاپ شده چند تا. از ایشون تقاضای دستورالعملی کردیم، ایشون فرمود سعی کنید نمازهای با حال بخونید، نمازهای با حال، حضور در نماز رو حفظ کنید، چون نماز نسبت به بقیه اعمال سمت سیادت داره، سید اعماله. مگه در روایت نداریم میگه این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها؟ اگه نماز قبول بشه بقیه اعمال قبول میشه، اگه نماز رد بشه بقیه اعمال هم رد میشه. و ارزش بقیه اعمال، خوب گوش بدید، ارزش بقیه اعمال به نمازه. یعنی اگر نمازت با حضور بود، روزت نمرش میره بالا، صدقه دادنت روز نمرش میره بالا، صله رحمت نمرش میره بالا، چون سمت سیادت داره، رو بقیه اعمال اثر میذاره نماز. که از امام صادق سوال شد آقا بالاترین چیز چیه؟ فرمود بعد از معرفت خداوند، بعد از معرفت خداوند بالاترین چیز همین نمازه. مگه نمیگیم حی علی الصلاح، بعد میگیم حی علی الفلاح، رستگاری. به این رستگاری یعنی همین نمازی که میخونی، حی علی خیر العمل، بهترین عمل. عمر گفت اگه ما بگیم حی علی خیر العمل، بهترین عمل نمازه، مسلمان ها میرن مسجد نماز میخونن، هیچ کس دیگه جنگ نمیره. حی علی خیر العمل از تو عزام برداری، حی علی خیر العمل رو برداشتن سنی ها، الان نمیگن دیگه. بعد این نفر برگشت خوابیده بود، گفت الصلاه خیر من النوم، نماز بهتر از خوابه. گفت اینو بذارید جاش، الصلاه خیر من النوم، نماز بهتر از خوابه. نماز الصلاه معراج المؤمن، این سوره معارج داره راه عروج رو یاد میده، میگه چجور عروج کن، الا المسلین باید بشی، چون معراج مؤمن نما. الصلاه قربان کل تقی، نماز تقرب دهنده هر انسان متقی است. امام صادق فرمود نماز زنده است، امر و نهی میکنه، دستور میده. طرف گفت آقا این چی داری میگی شما، نماز زنده است، دستور میده، نهی میکنه. گفت مگه آیه قرآن رو نخوندی که الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما رو نهی میکنه از فحشاء و منکر. کسی که زنده نباشه چجوری میخواد نهی کنه شما رو؟ گفت آقا انگار من این آیه رو تا حالا نخونده بودم، مثلا نهی میکنه شما رو. عزیزان نمازی که میخونی شما، اون نماز حیه، اگر نماز حی باشه ها، پای گناه که پیش میاد یه موقع بینی به راحتی گذشتی، چون نماز داره نهیت میکنه، یه نکن این کارو، این کارو انجام نده. نمازت که سست بشه، روایت، خوب دقت کنید این روایات کلیده ها، فرمود مؤمن تا موقعی که نمازهای پنجگانه رو به درستی انجام میده، شیطان جرأت نمی کنه طرفش بچرخه. وقتی تو نمازها سست میشه، شیاطین پر رو میشن نسبت به این، جرأت پیدا میکنن، سر و کولش میرن بالا. بعضی از این آیه استفاده کردن، از آیه الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، که نماز انسانو به عصمت میرسونه، نماز انسانو به عصمت میرسونه، چون میگه باز میداره شما رو از فحشا و منکر. الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر شما رو باز میداره، هرچی نمازت با حضورتر گناهت کمتر میشه. نمیشه انسان نمازگزار گناهکار بشه. باز آیه دیگه بخونم از قرآن براتون. حالا عقب و جلو و آیه رو خودتون نگاه کنید دیگه. میفرماد که عزاء الصلاة و تبع الشهوات، یعنی چی؟ نماز را ضایع کردن و تبعیت کردن از شهوات، یعنی تا موقعی که نماز نماز باشه نمیذاره از شهوات تبعیت کنی. اگر یه موقع از شهوات تبعیت کردی، بدون نماز درست نبوده. اگر از شهوات تبعیت کردی، چون آیه قرآنه میگه عزاء الصلاة و تبع الشهوات، نماز رو ضایع کردن دنبال شهوات رفتن. اگر نماز نماز باشه تنها نهی میکنه، نمیذاره بری دنبال شهوات. اصلا یه تعبیر نماز هم که امیرالمومنین فرمود انا صلاة المؤمنین، من نماز مؤمنینم. فرمود الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما را از فحشا و منکر نهی میکنه. فحشا و منکر یعنی ابوبکر و عمر، چون منکر با عمر یکی در میاد حروف ابجدش، یعنی امیرالمومنین شما را از اون دو نفر که اصل همه خبائثن نهی میکنه. خب فرمود الا المسلین، انسان حلوعه، حلوع یعنی جزع و فزع در میاد، من میکنه، بخیل، حریص. یا به اصطلاح بگیم خیلی منفعله، منفعل یعنی کسی که زود تغییر حالت بهش دست میده، چون شر که بهش میرسه جزع و بیتابی میکنه، بالا و پایین میپره، مثل گندم شادن میره بالا میاد پایین، صبر نداره. پولم که دستش میاد منوع میشه، بخیلی میشه. حالا پست دستش بیاد، کسی رو میشناختم قبل از اینکه پست دستش بیاد، آدم متواضع، خوش رفتار، خوش برخورد، بنده خدا رئیس یه اداره شد، تو خیابون ما سلام میکردیم جواب ما رو نمیده، گفتیم نشنیده این، تو مسجد جلو و چشمش سلام کردیم جواب نمیده، ای خدا. بعد دیگران گفتن آره آقا این جواب ما رو نمیده. منفعل دیگه، زود تغییر حالت بهش دست میده. اما انسان مسلی اینجوری نیست، شرح صدر داره. نماز گذار، نماز خیلی اهمیت داره، شرح صدر داره، انسانو به مقام اطمینان میرسونه، چون علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. در مقام اطمینان بعضی اولیاء خدا هستن، اگر همه دنیا رو در شبی بهشون بدن، همه دنیا رو در یه شب ازشون بگیرن، انگار پر کاهی از رو دوش اینا برداشته شده. با نماز میشه به اینجا رسید. نمازتون رو سعی کنید با حضور بخونید، نماز با حال، سعی کنیم جزو الا المسلین بشیم. حالا در صفت الا المسلین چی گفت؟ فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، همانهایی که در نمازشان دائمونن، یعنی دائم در نمازن. خوشا آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشان بید. چجوری میشه آقا دائم در نماز بود؟ روایت بخونیم. فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، اون شیعیان ما هستن که در شبان روز 50 رکعت نماز میخونن، یعنی نمازهای نافله و واجب رو با هم میخونن. نمازهای واجب 17 رکعته به اضافه نوافل. حالا اول نوافل رو یه بار دیگه بشموریم با هم، یعنی بگیم، بعد میگیم که این دائمون چه ربطی داره به این نوافل. نماز شب 11 رکعت نافله شب داریم که خیلی تو نوافل از همه بیشتر رو نافله شب تاکید شده، چون میدونی نافله شب بر رسول الله واجب بود، برای ما مستحبه. چقدر قرب داره که بر رسول الله واجب بود. خب بعد 2 رکعت نافله صبح که رسول الله فرمود من نافله صبح خیلی دوست دارم. 8 رکعت نافله ظهره که قبل از نماز ظهر خونده میشه، یعنی 4 تا 2 رکعتی، 8 رکعت نافله عصر، یعنی 4 تا 2 رکعتی باز قبل از عصر خونده میشه، 4 رکعت نافله مغرب، یعنی 2 تا 2 رکعتی که بعد از مغرب خونده میشه، و 1 2 رکعت نشسته است نافله عشاء که بعد از عشاء خونده میشه که 1 رکعت حساب میشه، چون 2 رکعت نشسته 1 رکعت ایستاده محسوب میشه، و اون هم نماز چیه؟ وتیره. که اگر کسی نماز وتر رو خواب بمونه، وتیره رو خونده باشه به جای اون وتر حساب میشه. که این چرا اینقدر تاکید شده رو این وتیره و وتر؟ حالا یه مقدار از بحث خارج میشیم، مختصرم بگیم وتر یکی از اسماء الله، وتر وترم یعنی تک. خب روایت میگه ان الله وتر یحب الوتر، خدا وتره و وتر رو دوست داره، تکه و تک رو دوست داره. خیلی از چیزهایی که تو شریعت ماست تکه، یا میگه یه بار، یا میگه سه بار، یا میگه پنج بار، یا میگه هفت بار، تک میاد، چون ان الله یحب الوتر. لذا خداوند چون وتره و وتر رو دوست داره، اون یه رکعت نافلش 11 رکعته دیگه، آخریش یه رکعتیه، اون یه رکعت رو خدا خیلی دوست داره، که اهل معرفت میگن جناب ابن عربی وصیت میکنه، میگه نخواب مگر وتر رو به جا بیاری، چون خداوند دوست داره وتر رو. ببینید تو نماز شب، نماز شب میخونی تا اون یه رکعت میرسی میگه قنوت بگیر، 300 بار بگو العفو، 40 تا مؤمن رو دعا کن، 70 بار استغفار کن، فلان کن فلان. چرا؟ چون اون یه رکعت خیلی دعا مستجاب میشه، چون خداوند دوست داره، میگه هر چی دعا داری بریز تو یه رکعت، تو یه رکعت وتر. لذا به خاطر اینکه وتر تو از دست ندی، گفتن بعد از نماز عشاء 2 رکعت نشسته وتیره بخون. حالا که میشه مجموعش 50 رکعت فرمود، چون ببینید آیه همین سوره آیه 34 فرمود والذین هم علی صلاتهم یحافظون، و آنها کسانی هستند که بر نماز محافظت میکنن. تو این جا فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، معصوم میفرماد این والذین هم علی صلاتهم یحافظون نمازهای واجبه، اون والذین هم علی صلاتهم دائمون نمازهای نافله است. یعنی کسی اگر نوافل رو به جا بیاره جز اون کسانی میشه که دائم در نمازند، یک معناش اینه، جزو کسانی میشن که دائم در نمازن اگر اون 50 رکعت نافله و واجب رو به جا بیاری. یکی هم ذکر خداونده، کسی که دائما در ذکر خداست دائما در نمازه، دائما در نمازه، لذا نشستنش ذکره، ایستادنش ذکر، تو نماز دیگه، دائما دستشویی رفتنش ذکره، دستشویی رفتنش نوره، چون از صلات نور المؤمن، نماز نور مؤمنه، میخوابه در نوره، میایسته در نوره، حرف میزنه در نوره، دستشویی میره در نوره. یه بار یه کسی شخصی میره پیش یکی از علما، پدرش از دنیا رفته بوده و خیلی ناراحت پدرش بوده، و حاج آقا از دستشویی میاد بیرون میخواسته وضو بگیره، میگه حاج آقا پدرم مرحوم شد، اگه میشه یک ثوابی یه چیزی به روح پدر ما عنایت کنید. ایشون میگه همین ثواب دستشویی رفتن من به روح پدر شما. این به هم میرزیم، دستشویی رفتن تو به روح پدر من حواله میکنین. یا بنده خدا، مؤمن همه چیزش عبادته. تو فکر میکنی مؤمن اگر ذاکر باشه، دائما در ذکر باشه، دستشویی رفتنش هم عبادته؟ دستشویی رفتنش هم عبادت در نوره، در نوره. خب جزو کسانی باشیم، یعنی جزو مسلین باشیم و انشاءالله علی صلاتهم دائمون توفیق پیدا کنیم، علی صلاتهم دائمون بشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند تا؟
Yeah, I'm going to be in love.